اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا ما عظیمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها: در حالی که مأموریت نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان هفته همه ماه مارچ به پایان می رسد، شورای امنیت این سازمان در مورد تمدید این مأموریت نشست را دیروز جمعه برگزار کرد. در این نشست کشورهای عضو این سازمان برای ادامه فعالیت یونما برای یک سال دیگر در افغانستان و مصوبه یک قطعنامه رأی خواهند داد. یونما نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان است که پس از نشست بن در سال 2001 و بر اساس قطعنامه شماره 1401 شورای امنیت و رأی اعضای این شورا آغاز به فعالیت کرد و از آن زمان تا کنون همساله اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تداوم نمایندگی سیاسی این سازمان در افغانستان رأی می‌دهند. سال گذشته مأموریت یونما در افغانستان با 15 رأی موافق تمدید شد. هرچند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با تازگی به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد تمدید مأموریت یونما در افغانستان پاسخ نگفته، اما سال پار از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید این مأموریت استقبال کرده بود. آنچه که آنان این ادعا را هم دارند که فعالیت‌های یونما متأثر از سیاست‌های آمریکاست و باید این مأموریت در تصامیم خود مستقل باشد. افغانستان در فهرست کشورهای خوشحال جهان در سال 2024 در جایگاه آخر قرار گرفته است. به این معنا که افغانستان غمگین ترین کشور جهان شناخته شده که مردم آن نسبت به کشورهای دیگر کمتر خوشحال هستند. اما فنلند به عنوان خوشحالترین کشور جهان در صدر این فهرست قرار گرفته است. این هفتمین سال است که فنلند در صدر فهرست خوشحالترین کشورهای جهان قرار می گیرد. افغانستان اما 3 سال پی هم است که به عنوان غمگینترین کشور جهان شناخته می شود. فنلند واقع در شمال اروپا است که قدرت بزرگ اقتصادی محسوب می شود و از رفاه اجتماعی بالای برخوردار است. مارکو روبیو، سناتور آمریکایی از کنگره ایالات متحده، خواسته است که کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان را تا زمانی متوقف سازد که اطمینان حاصل شود که به دست طالبان نمی‌افتد. این عضو جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا گفت لایحه‌ای را به کنگره ارائه کرده تا پول مالیات دهندگان آمریکایی به دسترس به گفته او تروریستان در افغانستان قرار نگیرد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، ایالات متحده بیش از 2 میلیارد دلار کمک نقدی به افغانستان فرستاده است. سازمان ملل متحد گفته است که کمک‌های نقدی آمریکا به سایر کشورها به یک بانک خصوصی در کابل منتقل می‌شود و سپس از سوی مؤسسات خارجی در امور بشری و مصرف می‌رسد. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در دیدار با 16 دفعه سفارت پاکستان در کابل ابراز امیدواری کرده است که حکومت جدید پاکستان با پالیسی مثبت گام‌های سازنده در زمینه تقویت روابط با طالبان بردارد. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته است که امیرخان متقی و عبیدالرحمن نظامانی بر روز پنجشنبه با هم دیدار کردند. وی به نقل از نظامانی افزوده است که حکومت جدید پاکستان تلاش می‌کند که در راستای حل مشکلات مشترکاً کار کند. 16 دفعه سفارت پاکستان در هفته جاری با ملا شیرین آخوند، والی طالبان در قندهار، از افراد نزدیک به ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان نیز دیدار کرده بود. مقام‌های حکومت پیشین پاکستان طالبان را متهم کرده بودند که در زمینه جلوگیری از حملات از قلمرو افغانستان به پاکستان با اسلام آباد همکاری نکردند. مقام‌های پاکستانی ادعا کرده بودند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان پنهان شده‌اند و از آنجا حملات به پاکستان را طرح‌ریزی می‌کنند، اما حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده بود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. وزارت دفاع روسیه می‌گوید که اوکراین دیروز جمعه یک بار دیگر بر بلگرود، منطقه سرحدی روسیه، حمله کرده است. و گفته این وزارت اوکراین 7 میزایل را شلیک کرده که از سوی دستگاه دفاع هوایی روسیه سرنگون شده اند. این که آیا در این رویداد به کسی تلفات جانی یا مالی وارد شده است یا خیر، جزئیات داده نشده است. در ویدیوی منتشر شده در تلگرام نشان می‌دهد که یک موتر در مرکز بلگرود آتش گرفته است. این حملات اوکراین به این منطقه سرحدی روسیه از 3 روز گذشته بدین سو ادامه دارد. از سوی هم الکسی کولیمزن، شاروال تعیین شده مسکو در منطقه اشغال شده دونتسک، از سوی روسیه در تلگرام نوشته است که در حملات راکتی اوکراین 3 کودک کشته شده اند، اما این ادعای و به گونه مستقل تایید نشده است. حماس، گروه تندرو فلسطینی، پنجشنبه گفته است که طرح موافقت آتش‌بس همه‌جانبه را به میانجیگران سپرده است. و گفته این گروه در این طرح خواسته شده که تهاجم اسرائیل بر فلسطین متوقف شود، کمک‌های بشری فراهم و بیجا شدگان غزه دوباره به خانه‌هایشان برگردند. گروه حماس می‌گوید در این طرح خواست بیرون شدن نیروهای اسرائیلی از قلمرو فلسطین نیز مطرح شده است. با میانجیگری مصر و قطر از چندین هفته بدین سو تلاش ها برای دستیابی به آتش بس ادامه دارد. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه حراس افغان می نامند. گروه حماس تا یک اعلامیه گفته است که موضوع تبادله افراد گروگان گرفته شده و زندانیان نیز در طرحشان شامل است. وزارت صحت غزه تحت سلطه حماس می گوید از 7 اکتبر تا کنون در جنگ غزه بیش از 31,000 فلسطینی کشته شده و بیش از 73,000 تن دیگر زخم برداشته است. آمار که منابع مستقلان را تایید نکردند. در حملات میزایل و طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه بر مناطق مختلف اوکراین دست کم 2 تن کشته و تعداد زیاد زخمی شده‌اند. اردو و مقام‌های محلی اوکراین صبح دیروز جمعه این خبر را منتشر کردند. سرهی بروزوف، والی محلی هومونیموس، در تلگرام نوشته است که طیاره بی‌سرنشین روسیه بر یک اقامتگاه در وینیسیا اصابت کرده که 1 تن پس از زخمی شدن جان باخته است. اردوی اوکراین در اعلامیه جداگانه گفته است که روسیه بر 7 منطقه اوکراین 27 طیاره بی‌سرنشین به نام شاهد و 8 میزایل را شلیک کرده است. با گفته اردوی اوکراین بیشتر این طیاره ها که اکثریتشان به سمت کیف پایتخت در حرکت بودند سرنگون شدند، اما اردو در مورد سرنگون کردن میزایل چیز نگفته است. محمد مصطفی به عنوان صدر اعظم جدید اداره فلسطین تعیین شده است. آقای مصطفی قبل از این معاون اقتصادی محمود عباس رهبر اداره خودمختار فلسطین بود. محمد مصطفی که از پوهنتون جورجتاون واشنگتن در ایالات متحده آمریکا فارغ شده است، عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی فلسطین است. قبل از محمد مصطفی، محمد اشتیا صدر اعظم فلسطین بود. محمد اشتیا که پس از حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل خواستار یک سلسله تغییرات شده بود، 3 هفته قبل استعفا داد. حمله حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را یک گروه حراس افغان می نامند بر اسرائیل سبب آغاز جنگ در غزه شد که تاکنون ادامه دارد و گفته می شود که 31,000 نفر در نتیجه آن کشته شده اند. در نتیجه غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در بحیره مدیترانه در نزدیک ایتالیا دست کم 60 تن جان باخت. از این رویداد بر روز پنجشنبه گزارش داده شد. شماره از نجات یافتگان گفتند که ماشین کشتی 3 روز قبل خراب شده بود. این پناهجویان می‌خواستند که از لیبیا به اروپا روند، اما کشتی در نزدیک جزیره سیسلی ایتالیا پس از خراب شدن غرق شد. 25 تن از سرنشینان کشتی نجات داده شدند. تا 2 سال گذشته بیش از 2500 تن از پناهجویان پیش از رسیدن به اروپا به اثر غرق شدن در آب‌های مدیترانه جان دادند. در حالی که دیروز جمعه 15 ماه مارچ به عنوان روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی تجلیل شد، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که پدیده اسلام حراسی در آمریکا جا ندارد. در اعلامیه‌ای که قصر سفید به این مناسبت نشر کرده، رئیس جمهور بایدن ابراز نگرانی کرده است که با تشدید جنگ در غزه، مسلمانان در سرتاسر جهان به دلیل اعتقادات دینیشان با نفرت و خشونت روبرو می شوند. بایدن گفت: من بارها گفتم که اسلام حراسی در کشور ما جای ندارد. با این حال مسلمانان در ایالات متحده در زندگی روزمره خود ارعاب و تهدید، تبعیض آشکار، آزار و اذیت و خشونت را تجربه می کنند. بر اساس اعلامیه قصر سفید، اداره رئیس جمهور بایدن روی طرح نخستین استراتژی ملی ایالات متحده برای مبارزه با اسلام حراسی و سایر انواع مرتبط با تعصب و تبعیض کار میکند. در اعلامیه آمده است که هدف این استراتژی بسیج جامعه برای مقابله با انواع مختلف نفرت و تعصب در برابر جوامع مسلمان، سیک، آسیای جنوبی و عرب، آمریکایی و نیز افزایش آگاهی در مورد میراث و کمک های ارزشمند آنها به کشور ماست. ایالات متحده در سال 2022 یک کمیته متشکل از مقامات حکومتی برای مقابله با یهود ستیزی، اسلام حراسی و اشکال دیگر تبعیض و تعصب بر مبنای اعتقادات دینی را ایجاد کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. شماری از زنان ورزشکار به ویژه بازیکنان فوتبال می گویند که جامعه جهانی و فدراسیون های جهان ورزش نباید دختران و دستاورد های خوبی را که در دو دهه زنان ورزشکار افغانستان گذشته داشتند فراموش کنند. آنان از جامعه جهانی می خواهند که از این زنان و دختران حمایت کنند. جزده بیشتر در این گزارش.
جنبش شنبه های ارغوانی کمیته ای را تحت نام صحت و ورزش از 5 ماه گذشته برای دادخواهی از حقوق زنان و دختران ورزشکار ایجاد کرده است که اعضای آن کمیته را زنان و دختران ورزشکار تشکیل می دهد. این دختران ورزشکار می گویند که آنها در برابر محدودیت طالبان تسلیم نمی شوند و می گویند که طالبان به بهانه شریعت به دنبال حذف زنان از عرصه های مختلف زندگی هستند.
ما زنان و دختران ورزشکار با تمام سرکوب‌ها و محرومیت‌هایی که از سوی طالبان بر ما تحمیل می‌شود هرگز تسلیم ظلم طالبان نمی‌شویم.
در بیشتر از 2 سال گذشته هیچ نهاد و اداره های ورزشی افغانستان از جمله فدراسیون فوتبال در برابر محرومیت زنان و دختران از حق بازی صدا بلند ننمودند و در برابر ظلم طالبان علیه زنان و دختران فوتبالیست خاموشی اختیار نمودند و هیچ گونه استادگی برای بازگشت زنان فوتبالیست به ورزش انجام ندادند.
این ورزشکاران وضعیت دختران و زنان ورزشکار در افغانستان، ورزشکاران افغان در کشورهایی چون ایران و پاکستان را اسفناک توصیف کرده از جامعه جهانی خواستند که با آنان ویزه‌های بشردوستانه بدهند.
ما از جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق ورزشکاران، فدراسیون‌های جهانی مخصوصا فیفا انتظار داریم تا مسئولین ورزشی حکومت قبلی افغانستان و افراد را که در پروسه انتقال ورزشکاران زن مخصوصا زنان فوتبالیست فساد نموده اند را مورد پیگرد قانونی قرار داده و با تحت فشار قرار دادن مسئولین اداره تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی زیر چتر حکومت خودخوانده طالبان که در بیشتر از 2 سال گذشته کوچکترین توجه به وضعیت ورزشکاران زن در افغانستان، ایران و پاکستان نکرده اند، آنها را ملزم به پاسخگویی نموده و زمینه حضور مجدد بانوان در باشگاه های ورزشی و اماکن تفریحی را فراهم سازند.
این دختران ورزشکار معترض میخواهند که مردان ورزشکار در حمایت از آنها در برابر آنچه را عملکرد سرکوبگرانه طالبان خواندند ایستادگی کنند.
ما زنان و دختران ورزشکار که بیشتر از 2 سال می شود که از حق ورزش محروم شده ایم با تهدیدات امنیتی، فشارهای روحی و روانی فراوان و آینده نامعلوم روبرو هستیم و از مردم افغانستان و همه ورزشکاران که در کشورهای امن منتقل شده اند می خواهیم که صدای ما شان و برای نجات ما از وضعیت کنونی دادخواهی نمایند.
طالبان طی 2.5 سال گذشته محدودیت‌های فزاینده ای را بر زنان و دختران افغانستان وضع کردند که شامل جلوگیری از ورود دختران و زنان به پارک‌ها، رفتن به کلب‌های ورزشی نیز می باشد و این کار را مطابق احکام شریعت دانستند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنکای کاروخلوز به پلیس جرگه پیشین افغانستان میگوید که طالبان از وضعیت کنونی تعامل جامعه بین المللی حد اکثر استفاده را میکنند، اما بی خبرند که تداوم این سیاست به مردم افغانستان و خود حکومتشان صدمه وارد میکند. خانم کاروخیل به صدای امریکا گفت که با محدودیت هایی که بر زنان وضع کردند، این طالبانند که در سیاست خود شکست خوردند، نه زنان افغانستان. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با خانم کاروخیل.
خانم کاروخیل، درباره آنچه تخطی های حقوق بشری به خصوص نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوانده میشه، در نشست پارلمان اروپا دیروز پنجشنبه هم به بس گرفته شد و قطعنامه هم صادر شد. فکر میکنید که تصویب این قطعنامه و خواستای اعضای پارلمان اروپا باعث تغییر پالیسی و یا هم قسما نرمش طالبان در برابر زنان شوند؟
خب طالبان خود فکر میکنن فعلا از وضعیت بین المللی یک استفاده نادرست میکنن، به خاطر اینکه بسیار خوش هستن که اقلا چین، ایران و روس باوج که اونا به خاطر منافع خود و مشکلاتی که با جامعه غرب دارن از این موقع طالبان استفاده میکنن، اما بی خبر از این که آن چیزی که میکنن هم بر آینده حکومت خود صدمه میرسن و هم بر مردم افغانستان صدمه میرسن. هر چقدر که افغانستان در اجندای بین المللی باشه، هر چقدر تصامیم گرفته شود که دیگر نتانه حکومت هایشان با او شکل بسیار دست باز بتانه یک بسیار یک فرصت تعامل را با طالبان آغاز کنه، من فکر می تاثیرات خود داره. خب بالاخره محدودیت های وضع خاص شد و تاثیرات وضع خاص شد که طالبان مجبور شوند که جوابگو باشند، به خاطر که فعلا کمک ها به دسترسشان است از استفاده میکنه و در ضمن اما موضوع گیری که ممالک منطقه گرفته از این وضعیت فعلا طالبان به نفع خود استفاده میکنه.
محدودیت های طالبان بر زنان و مبارزه یا نسل آینده زنان تحت حاکمیت طالبان را چگونه میبینین؟ مبارز یا شکست خورده؟
من فکر نمیکنم که زنان شکست خورده باشه، در حقیقت طالبان در پالیسی خودشان شکست خورده. آن چیزی که اونا میکنن من فکر میکنم صدمه برای خود بزنن، برسمیه شناخته نمیشان افغانستان در انزوا میره از کمک ها اگر قطع شود واقعا طالبان دوچار مشکلات بسیار جدی خواهد شد. به هر صورت زنان افغان نه تنها که برای خود مبارزه میکنن که حق مشروعشان است، ما فکر میکنن که برای پیشرفت، بر بقا و بر ثبات افغانستان اونا مبارزه میکنن. امروز ببینن که دست زن افغان از کار گرفته شده، اقتصاددانان میگن که در حدود 1 میلیارد سالانه افغانستان بس تا خساره مالی میبیند. ببینید که چقدر سهمگیری زنان در اقتصاد مملکت برای اقتصاد خانوادهشون چقدر یک رول مهم را بازی میکند که واقعا اون را طالبان نادیده میگیرند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قصر سفید قانونگذاران صنایع ایالات متحده را تشویق می‌کند تا به سرعت لایحه‌ای را بررسی کنند که به نگرانی‌های امنیت ملی در مورد اپلیکیشن رسانه‌های اجتماعی تیک تاک پس از تصویب این مصوبه در مجلس نمایندگان ایالات متحده با حمایت 2 حزب در اوایل این هفته رسیدگی می‌کند. گزارش صدای آمریکا را از من سحر عظیمی بشنوید. سازندگان محتویات تیک تاک نگرانی خود را در کنگرس آمریکا ابراز می کنند. مجلس نمایندگان کنگرس آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که از شرکت مالک چینی اپلیکیشن تیک تاک، شرکت بایت دنس، خواسته است و مالکیت تیک تاک را به شرکای آمریکایی واگذار کند تا این اپلیکیشن به فعالیت خود در ایالات متحده ادامه دهد. قصر سفید از این تلاش حمایت می کند. کرن جان پیرس، سخنگوی قصر سفید، گفت:
آیا ما می خواهیم اطلاعات خصوصی آمریکایی ها اینجا باشند یا در چین؟ آیا ما می خواهیم که مالکین شرکت ها در اینجا باشند یا در چین؟ این چیزی بود که او گفت. بنابراین من می خواهم در اینجا خیلی واضح بگویم که این لایحه اپلیکیشن های مانند تک تاک را ممنوع نمی کند.
تیک تاک استدلال کرده است که این لایحه آزادی بیان را محدود می کند و این اپلیکیشن خطر امنیتی ندارد. شوزی دوچو مدیر عامل شرکت تیک تاک است.
طی چند سال گذشته سرمایه گذاری کردیم تا اطلاعات شما را محفوظ نگه داریم و پلتفرم خود را از دست کاری های خارجی دور نگه کنیم.
چین روز پنج شنبه هشدار داده که این لایحه در رقابت شرکت‌های خارجی در ایالات متحده ضرر می‌رساند. وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه در این مورد گفت:
مدیریت ایالات متحده در مورد مشکل تیک تاک به جهان این امکان را می‌دهد که واضح‌تر ببیند که آیا به اصطلاح قوانین و دستورات ایالات متحده برای جهان مفید است یا فقط به خود خدمت می‌کند.
تهدید ممنوعیت تیک تاک برای اولین بار برای بسیاری از آمریکایی‌ها روابط ایالات متحده و چین را در کانون توجه قرار داده است. کیتلین جن روتمن عضو مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی است.
این یک حرکت بسیار بسیار غیر عادی است. ما شاهد اقدامات قبلی علیه شرکت های چینایی مانند هوای یا زی تی ای بوده ایم، اما آنها شرکت هایی نبودند که با گونه مستقیم با مشتریان خود در تماس بوده باشد. بنابراین این واقعا تنش های امریکا و چین را در محوریت زندگی بسیاری از امریکایی ها قرار می دهد.
چک شومر می گوید که سنا این لایحه را در کمیته بررسی خواهد کرد. بسیاری از قانونگذاران در حال حاضر از این تلاش حمایت می کنند. استیف منچن وزیر مالیه در دوره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق در روز پنجشنبه گفت که در حال گرده هم آوردن گروهی از سرمایه گذاران برای خرید تیک تاک است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا روز جمعه گفت که حکومت این کشور کمک‌های مالی و اداره امدادرسان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی را که برای فلسطینی‌ها در غزه کمک‌های بشردوستانه فراهم می‌کنند اثر خواهد گرفت. گزارش فیل مرسل را از رویا زمانی بشنوید.
پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا روز جمعه در کانبرا به خبرنگاران گفت که او مطمئن است که اداره امدادرسان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی یک سازمان تروریستی نیست. او افزود که ادامه فعالیت های این اداره در راستای کمک به مردم غزه که در آستانه گرسنگی قرار دارند بسیار حیاتی می باشد. در اوایل ماه جاری کانادا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که کمک‌های مالی به این اداره را نیز از سر خواهند گرفت، اما ایالات متحده بزرگترین کمک کننده به این اداره تا هنوز کمک‌هایش را در حالت تعلیق نگه داشته است. وانگ به خبرنگاران گفت که او از تحقیقاتی که در مورد این اتهامات پس از حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل مکمل شده است راضی می‌باشد.
Warranted an immediate and appropriate response.
ماهیت این اتهامات پاسخ فوری و مناسب را در پی داشت. بهترین توصیه فعلی از ادارات و وکلای حکومت استرالیا این است که اداره امدادرسان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی یک سازمان تروریستی نیست و اینکه تدابیر اضافی امنیتی موجود پول مالیات دهندگان استرالیایی را محافظت می کند.
از سرگیری کمک‌های استرالیا به این اداره در حال صورت می‌گیرد که انتقادها از لغو ویزای فلسطینی‌هایی که از جنگ فرار می‌کنند نیز گزارش شده است. کارل اونیل، سخنگوی وزیر امور داخلی استرالیا گفته است که حکومت آن کشور حق دارد در صورت تغییر شرایط هر ویزای صادر شده را لغو کند. اما آدم بنت رهبر حزب استرالیان گرینز روز جمعه بر رادیو استرالیا گفت که با متقاضیان ویزا به طور غیر منصفانه برخورد صورت میگیرد.
What Labor is saying is that people's visas are being cancelled because Labor does not know how.
آنچه حزب کارگر میگوید لغو ویزای فلسطینی ها، زیرا این حزب نمیداند که حمله مورد حمایتشان بر غزه تا چی مدت ادامه خواهد داشت و بر این اساس آنها از ورود فلسطینی ها به کشور خودداری می کنند. این اقدام غیر انسانی می باشد.
استرالیا گفته است که اسرائیل حق دارد پس از حمله شورشیان حماس در 7 ماه اکتبر سال گذشته از خود دفاع کند. این در حالی است که کانبرا از راه حل ایجاد دو دولت حمایت می کند که در آن اسرائیل و یک دولت فلسطینی در مرزهای به رسمیت شناخته شده بین المللی در آینده با هم همزیستی داشته باشند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رئیس جمهور جو بایدن در ایالت نوسانی کلیدی میشیگن با چشماندازهای نامشخصی مواجه است. جایی که بیش از 100 هزار رای دهنده دموکرات در انتخابات مقدماتی اخیر به جای رئیس جمهور گزینه رای غیر متعهد را انتخاب کردند. روز پنجشنبه او از شهر کوچک ساگیناف زاده اسطوره موسیقی استیو وندر بازدید کرد تا حمایت رای دهندگان را به دست آورد. گزارش آنتا پال خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
رئیس جمهور جو بایدن روز پنجشنبه را با داوطلبان دموکرات در خانه در ساگیناو در میشیگان گذراند. شهر متنوع با جمعیتی که بیش از نیمی از آن سیاه‌پوستان یا لاتین تبارها هستند. این بخشی از یک کمپاین یک ماهه برای تقویت چشم‌انداز انتخاب مجدد او در ایالت‌های مختلف در سراسر کشور است. برخلاف ریکارد نامزد احتمالی جمهوری خواه او رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ است.
سلف من که در ابتدایی ترین وظیفه که هر رئیس جمهور به مردم امریکا مدیون آن است شکست خورد، وظیفه مراقبت و فقط مراقبت.
میشیگان یک ایالت کلیدی میدان نبرد است و بایدن به دنبال انرژی دادن به سیاه‌پوستان و رای دهندگان وابسته به اتحادیه هاست که برای پیروزی و حیاتی هستند. جفری بولز ساکن ساگیناو میگوید
10, 20, 30 سال میگذارد همین بلا اینجاست، همان بیکاری اینجاست، همان مسائل اینجاست.
پس از اینکه حدود 101 هزار باشنده میشیگان در انتخابات مقدماتی اخیر رای غیر متحد دادند و عملا بایدن را به خاطر حمایت قاطع او از اسرائیل در جنگ علیه حماس نادیده گرفتند، این ایالت ممکن است زمینه مساعدی برای او نباشد، در حالی که بایدن برای آتش بس موقت فشار آورده است. منتقدان او میگویند که اسرائیل باید کارهای بیشتری برای محافظت و ارائه کمک به غیر نظامیان انجام دهد. حسن عبدالسلام استاد پانتون مقیم مینیاپولیس و یکی از بنیانگذاران کمپاین بایدن را ترک کنید است. اعضای این کمپاین روز پنجشنبه در ساگیناو تظاهرات کردند.
He has not declared exactly what abandoned Biden has demanded on October 27.
او دقیقاً آنچه را که کمپاین بایدن را ترک کنید در 27 اکتبر خواسته بود اعلام نکرد. آن خواسته تعیین مهلت آتش بس در 31 اکتبر و درخواست برای آتش بس دائمی بود و ما قول دادیم که پس از گذراندن این مهلت هرگز از او حمایت نخواهیم کرد و به این تصمیم خود متعهد باقی میمانیم.
رای دهندگان همچنین نگران سن بایدن هستند. برخی از کارشناسان از او میخواهند تا برای کاندید جوانتر مانند والی میشیگان گرشن ویتمر خود را کنار بکشد. با اوج گرفتن کمپاین انتخاباتی بعید است که بایدن به این درخواست ها توجه کند. این پیرمرد 81 ساله قرار است با ترامپ مبارزه کند، کسی که در روز انتخابات 78 ساله خواهد شد و با مشکلات قانونی متعدد مواجه است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری:
ما بدترین رئیس جمهور تاریخ کشورمان را داریم، نام او جو بایدن است که گاهی از آن به عنوان جو بایدن فریبکار یاد می شود و باید شکست بخورد.
نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثرا امریکایی ها از جمله اینجا در میشیگان علاقه به رقابت بین این دو کاندید را ندارند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های ما هنوز هم جریان داره، امیدوارم که شنونده برنامه های ما باشید.